در سمت تو ام دلم باران باران دستم باران باران دهانم باران باران چشمم باران روزم را با بندگی تو کاوش می‌کنم. هر از آن که می‌رزد پنجره ها باز می‌شوند، یاد تو کوران می‌کند. هر اسم تو را که صدا می‌زنم، ماه در دهانم هزار تکه می‌شود. کاش من همه بودم، با همه دهان‌ها تو را صدا می‌زدم. کفش‌های ماه را به پا کردم. دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنه از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام به روی ماه شما آقایان بیننده، سلام به پیشگاه شما بانوان، کوچکترها، بزرگترها، احیانا دانش آموزا. اگر نوبت صبح بودید الان رسیدین خونه با اون شلوغی های بعد از رسیدن از مدرسه، کنار پدر و مادر، شاید در حال صرف نهار و کنار بزرگترها دارید برنامه رو میبینید، سلام میکنم بهتون و آرزو میکنم که شما آینده سازای مملکت بهتر از پیش مسیر زندگی رو ادامه بدید. امروز یک شنبه است و شما عزیزانی که الان از طریق شبکه سه سیما نگاه میکنید یا بازپخش برنامه رو میبینید از شبکه افق، شبکه جهانی ولایت و یا رادیو معارف، یه توضیحی هم در مورد رادیو معارف و بازپخش برنامه باید بدم. هر جا هستید انشالله بهترین های روزگار نصیبتون باشه و تو این یک شنبه امیرالمؤمنینی زیر سایه نگاه مهربان او به همسر بزرگوارش حضرت زهرا سلام الله علیهما باشید و باشیم. حاج آقای رفیعی مثل هر یک شنبه اینجا هستند و منم افتخار دارم از جانب شما میزبانی کنم و برنامه رو تقدیمتون کنیم. بفرمایید. آقا سلام عرض می‌کنم حضورتون، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت، محبت، ادب خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز.
علیکم السلام.
به ویژه دانش آموزان محترم، دانشجویان که سال تحصیلیشون آغاز شده، و تشکر از نگاه‌هایی که به این برنامه دارن و محبت‌هایی که به حقیر و برنامه سمت خدا عزیزان دارن.
خدا شما هست. خدا حفظتون کنه آقا. ما امروز فکر کنم آخرین روز هفته دفاع مقدس رو داریم.
بله.
فکر کنم سپری می‌کنیم. اگه موافق باشید من و شما و دوستان خوبم در صدا و سیمای مرکز قم، رفقا در نودال و پخش، همه بیننده‌ها، شنونده‌ها، یه صلوات برای همه شهدای عزیز دفاع مقدس و دفاع مقدس 12 روزه و شهید بزرگوار شهید سید حسن نصرالله که تو ایام شهادتشون هستیم. این نکته‌ای بود حتما از حضرت عالی الان دریافت خواهیم کرد. صلوات رو بفرستیم و دیگه پای حرفای شما باشیم. رفقا بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بله، بنده در آغاز گرامی می‌دارم یاد و خاطره دفاع مقدس و شهدا و جانبازان و خانواده‌های شهدا که هنوز بدن‌هایی داره بر می‌گرده، هنوز خانواده‌های منتظر بدن‌های شهداش و مفقودانشون هستن. آزادگان عزیز، خیلی یا بالاخره دخیل بودن در این دفاع. شهید دادیم، جانباز دادیم، آزاده دادیم، داغ دیدیم، خانواده شهدا اذیت شدند، اما وجبی از خاک ندادیم. بد نیست تاریخ ایران در دورانهای گذشته مطالعه بشه که گاهی با یه تهدیدی قسمت‌هایی از این کشور جدا شده، اما عزیزان ما در دفاع مقدس به فرماندهی حضرت امام، رهبر کبیر انقلاب، و به هر حال اون شهدایی که جانشون رو تقدیم کردن، تمامیت ارضی این کشور رو به حمدالله حفظ کردن.
الحمدلله.
دشمنی که امروز هم میخواد شاخ و شانه‌ای بکشه، خودی نشان بده، بد نیست به تاریخ جنگ مراجعه کنه، ببیند که حضرت امام با چه شجاعتی ظاهر شدند. و این خیلی مهمه. شما وقتی که فرماندهی به هر حال جنگ عراق که خود صدام شخصا دستور میداد حمله به پادگانها و فرودگاه ها و استانها و شهرها آغاز شد، اولین عکس العمل امام آخرین نتیجه رو تعیین میکرد که امام چی برخوردی بکنه. به حدی آرام، شجاع، قوی امام ظاهر شد. این خیلی نکته مهمی است، اینی که به هر حال همیشه باید توجه به این داشت. ضمن اهمیت نقش مردم که اصلا قابل انکار نیست،
بله،
اما اون نوک هرم و اون رهبری جامعه، رهبر کبیر انقلاب، هیچ به خودشون تأثیر راه ندادن و از همون اول صحبت سقوط صدام رو کردن و صحبت نابودی دشمن رو داشتن. یاد همشون رو گرامی می‌داریم. یاد شهید بزرگوار شهید سید حسن نصرالله، علامه سید حسن نصرالله رو هم گرامی می‌داریم. مردی که زندگی سختی داشت، هیچ آرامشی از نظر فیزیکی و ظاهری به خاطر تهدیداتی که علیهش بود واقعا تو زندگیش نبود. خیلی من آقازاده ایشون رو امسال در کربلا دیدم، در ایام حج، ایام اربعین، و واقعا هم اظهار محبت کردم و همین نکته رو که اشاره میکردن، واقعا پدرشون زندگی سختی داشتن، البته مزد این زحمات رو با شهادت دریافت کردن. من فکر میکنم اون حکمت 289 نهج البلاغه که امیرالمومنین اسمم نمیبره که منظورش چیه، ولی میفرماید من یه برادری داشتم، کان لی فی ما مضا اخ فی الله، یه برادر دینی داشتم که حضرت به وجودش در واقع داره اونجا یه جورایی به نامش رو میاره و قبطه میخوره یا به هر حال یاد میکنه از او. حالا امیرالمومنین که خودش در رأس متقین و پرهیزکاران هست، بعد 11 تا ویژگی رو اونجا میشموره، بعدم جالب میفرماید که شما هم سعی کنید به این ویژگی ها برسید. بعد اونجا میفرماید این برادر من اهل دنیا نبود، اهل شکم نبود، ساده زیست بود، مبارز بود، نگاهش میکردی خیلی متواضع بود، اما تو جنگ که وارد میشد مثل شیر بیشه بود. واقعا سید حسن نصرالله همچین شخصیتی و همچین روحیاتی که اون زمان، حالا الان که 40 سال گذشته، اون زمانشون بتونه از امام اجازه دریافت کنه در بله. جوان بوده، خیلی بله. جوان بوده،
درسته.
و امیدواریم که خط و راه و مسیر ایشون هم ادامه پیدا کنه. یه یادی هم میکنم از شهدای دانش آموز، شهدای معلم، اساتید دانشگاه، چون هفته بله. تعلیم و تربیت رو هم داشتیم و همین روزها بود. به ویژه یاد میکنم از معلم شهید، شهید رجایی، شهید باهنر و همه کسانی که در راه علم و تربیت جانشون رو فدا کردند. من دقیق یادم نیست، ولی یه وقتی دعوت شدم برای سخنرانی کنگره شهدای دانش آموز.
بله
بله، آمار بالایی بود، دانش آموز ها،
بله بله،
دانش آموز،
بله.
دانش آموز، کسایی که دوم دبیرستان،
درسته،
بله. بعضی از اینها که وقتی من زندگی نامشون رو ملاحظه میکردم تو همین قم، یه وقتی براسه میگرفته بودن، سوم راهنمایی بودن. یعنی یکی از اینا که 13 سالش بود، که به هر حال منم تعجب کردم، مادرشون میگو من خودم رفتم شخصا اجازه دادم، اینها 13 سال، 14 سال شهدایی که دانش آموز. یاد همه اینا رو گرامی می‌داریم و در خدمت شما در ادامه برنامه هستیم.
اختیار خدمت از ماست. این سن شهدا اتفاقاً توی مزار شهدای گمنامی که در همین شهر مقدس قم در جوار کوه حالا منصوب به نام حضرت خضر نبی علیه السلام هستش، سننا رو نگاه بکنی عمدتاً همه همین حدوده، یعنی 13 14، جاهای دیگه
گزار شهدا هم که
همینطوره. بله، خدا رحمت کنه همشون رو، همه شفیع ما باشن
ان شاء
الله. ماجا اون توضیح رو پس بگم بعد دیگه وارد بحث بشم، حالا که اینجوری شد.
بفرم.
ما چون توی رادیو معارف، دوستان عزیزم، اونایی که صدا رو گوش میکنید برنامه رو، میدونم بحث های آقا و بقیه حضرات رو میخواهید بشنوید، برای 6 ماه دومی تغییر تو جدول پخش داده رادیو معارف. تکرار صوتی برنامه سمت خدا ساعت 18:50 هر روزه، به جای 10 شب 10:45 خودمونیش. بفرمایید، در خدمتی.
بله، ادامه دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام که واقعا سبک زندگی است. هم برای مردم، هم برای مسئولین، هم برای خانواده ها، هم برای نظامی ها، برای همه اقشار جامعه. امروز به این فراز میرسیم که امام سجاد به خدا عرض میکند به من توفیق بده فی بسط العدل بتونم تو جامعه عدالت رو
گسترش
بدم. بسط یکی از صفات خدا باسط دیگه، یعنی گسترش دادن. عدلم که معلوم هست. عزیزان بیننده، بحث عدالت بسیار مهمه. من چند تا حدیث و آیه بخونم ببینید چقدر مهمه. قرآن میفرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. لیقوم الناس فاعلم است.
بله،
ما انبیا رو فرستادیم تا خود مردم دنبال عدالت برن، یعنی عدالت خود به خود جامعه اقامه بشه. در جای دیگه میفرماید این همه تاکید به تقوا نمی‌کنیم، اتقوا الله اتقوا الله، اعدلوا هو اقرب للتقوا. هر چی عدالت تو جامعه بیشتر بشه، تقوا هم بیشتر میشه. در روایات می‌خوانیم العدل حیاتون، عدل حیات. جامعه با ظلم مرده است. بالعدل تتضاعف البرکات، هر چی عدالت تو جامعه بیشتر بشه، برکت تو جامعه بیشتر میشه. العدل جنه، جنه تو دول، دولت ها سپر حفظشون و عدم سقوطشون عدالت. خیلی عجیبه. ما امرت البلدان به مثل العدل، هیچ چیزی در آبادانی و ماندگاری حکومت‌ها و شهرها و کشورها کمک نمی‌کنه مثل عدالت. شما ببینید، باز روایت می‌فرماید فرض الله العدل، خدا عدل واجب کرده. تسکینن، این روایت از زهرا سلام الله علیها است، تسکینن للقلوب، للقلوب، عدالت آرامش قلب‌ها، آبادانی شهرها، ماندگاری دولت‌ها، برکت در زندگی ها، روح حیات تو جامعه ایجاد میکنه. به همین جهت تو بعضی از نقلا داره احلا من الشهد، از عسل
شیرین
تره. خب کسی از دوستان نیست که اهمیت عدالت رو ندانه.
درسته،
روشنه. من دو تا بحث کلیدی نوشتم. یک، موارد و مصادیق عدالت، 14 مورد. اینا که دسته بندی میشه بهتر تو ذهن
قطعا
بیننده میمانه. ما جلسات قبل هم یه وقتی مثلا 12-13 مصداق شکر رو من گفتم. آره. یه کسی من دید گفت من نمیدونستم شکر یعنی چی. خب اینا رو که شما گفتی فهمیدم خیلی راحت. یا هفته پیش هم راجع به موارد غیبت رو، حالا اگه از این 14 مورد، البته حالا یکی دو تا بالا پایین شد، شما دیگه بالاخره آمارشو داشته باشید.
سعی میکنم.
بله، از دشمن شروع میکنم. آقا عدالت با دشمن. قرآن میفرماید فلا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا. الله اکبر. آقا یه وقت موجب نشه اون بغض دشمن که شما عدالت رو زیر
پا بذارید.
پیغمبر گرامی هم تو جنگ ها توصیه میکرد به زنها کار نداشته باشید، بچه ها رو کار نداشته باشید، درخت ها رو آتش نزنید، آبها رو مسموم نکنید. اصلا شما برید فرهنگ عدالت تو جنگ های اسلامی نگاه کنید. اسیر گرفتن آب بدید. الان چه میکنن با اسیرها؟ شکنجه میکنن، میزنن، برخورد میکنن. شما این نکته بسیار مهمی است که اگرم جنگی هست، همین جنگ غزه که الان واقع شده و بیش از 2 سال این عزیزان تحت فشارن، امروز صبح یعنی هر روز من واقعا احساس میکنم عادی شده برامون. رادیو رو باز میکنی 70 تا 80، امروز میگفت 100 تا خیلی ها،
خیلی راحت
روزانه میگی. دارن 100 تا 80 تا آدم رو به شهادت میرسانن. خودشون هم میگن تو صف غذا، میگن کودکان. خب این عدالت در جنگ اجازه میده به خبرنگار حمله کنی، به بیمارستان حمله کنی، بعدم بیای سرت بالا بیای سازمان ملل اونطوری به اصطلاح رجزخانی کنیم. این نکته اول. لذا شما اگر ملاحظه بفرمایید، مثلا در جنگ خندق وقتی جنازه عمرو بن عبدود رو خواهرش اومد پیدا کرد، گفت قاتلش مرد کریمی بوده، نه بدن رو مسله کرده نه چیزی برده، زره تشکیلاتی که بود قاتل. این خیلی مهمه، نوع برخوردی که با دشمن میشه در عدالت.
خود امیرالمومنین و قصه قاتلش ابن ملجم،
ابن ملجم مرادی، قضا بدید شیر بدید، تازه اگه زنده بمانم خودم میدانم.
یک ضربه بیشتر
بله
نزنید.
حالا اونم بحثی داره که باید در جای خودش مطرح بشه. من مواردی که میشمارم ترتیب منطقی شاید نداشته باشه، ولی موارد رو احصا میکنم.
اولی شد عدالت با دشمن
برخورد. این جمله رو به مسئولین میگم، حتما عده‌ای پای این برنامه هستن. یه آقایی از مسئولین بالای کشور یه شب تو بیت، یه روز تو بیت آقا کنار من نشسته بود، بله در رده های خیلی بالا، گفت من بعد از نماز صبح نمیخوابم و اینو طلوع این بیدارم و این برنامه شما رو اونجا میبینم.
باز پخش ساعتش
صبح. آره ساعتش همین ساعته، من آره خودم
آره
ندیدم.
آره صبح.
آره گفت من گوش میدم. پس بی همچین مشترکی ما داریم.
خب
همچین مشترکی
داریم. مثلا حرفه میرسه.
آره ضمن این که یه وقتی همین اخیراً باز تو همون بیت یکی از مسئولین که به هر حال ارتباط داشتن با رؤسای قوا و اینا میگه ما بعضی اوقات بعضی از این کلیپ ها رو برای آقایونم میگذاریم، یه فضایی داریم بهشون نشون بدیم. لذا من اجازه میخوام از همه مسئول محترم این عرایض منو در این بخش دوم گوش بدن، در این دومین قسم عدله. از شما هم تقاضا میکنم اینو تحت عنوان پیامی برای مسئولین در کانالتون بذارید،
فضای مجازی برنامه.
امیرالمومنین یه نامه‌ای دارن در نهج البلاغه، نامه 46.
خب
معلوم هم نیست این نامه رو به کی نوشتن، ولی به هر که نوشتن آدم خوبی بوده، از آدمایی که از آدش تعریف میکنه. بعضی از شارحین نهج البلاغه گفتن این منظور مالک اشکر هست، در همین رده بوده. ببینید حضرت چی میگه به اینها، حالا عدالتشو میگم. وقفز لرعیت جناحک، بالتون رو برای مردم گسترده کنید، یعنی با تواضع و فروتنی با مردم برخورد کنید. وبسط لهم وجهک، مسئولین مردمی که به شما مراجعه میکنن، آقای فرماندار، آقای استاندار، آقای مدیر کل، آقای کارمند، آقای قاضی، آقای وکیل، چهرتون گشاده باشه. چوبان میکنی گرهی
خود گره،
خود گره مباش، ابرو گشاده باش چو دستت
گشاده نی.
این شعر رو آقا خوندنی رفتی.
بله این شعر رو با صدای خود آقا داریم
داریم اصلا. آره سه و علن لهم جانبک، آقای مسئول، آقای کارمند، آقای قاضی، فرماندار، نرم خوباش با مردم. اصلا این پروانه این نباید صادر بشه، این حکمی که شما صادر کردی قابل نقض نیست، باید اجرا بشه، ولی همین رو نرم بهش بگو، آرام بهش بگو، درگیری ایجاد نکن. اونی که گفتم مال عدالت، دومین قسم عدالت، عدالت در نگاه و توجه. آقای ملایی خیلی عجیب تعبیر، ببینید و آس بینهم، آقای مسئول، کسایی که بهت مراجعه میکنن بینشون مساوی این چارتا رو نگاه کن، این چارتایی که من عرض میکنم. و آس بینهم فی لحظه، یعنی نگاه، یه لحظه که میاد پیش شما، خب نگاه، پنج نفر مراجعه کردن، لحظات رو بین اینا تقسیم میکن. و نظر، نگاه کردن تو چهره هاشون. و اشاره، خب آقا شما اشاره نکنه به سه تاشون، اشاره به دو تاشون اشاره نکنی. و تحیه، احوال پرسی و درود فرستادن،
هر جوری با این یکی حرف میزنی تعارف بکنی،
اینطور نباشه که فقیری رو غنی رو متفاوت تحویل بگیر. این دومین قسم عدالت، عدالت در نگاه، عدالت این که مخصوص مر همه است، به ویژه در مسئولی.
خب
همینجا داستان بگم، جنگ صفین تمام شد.
بله
جنگ دیگه، ما این چیزها رو داشتیم، مفقود داره، گاهی هم اون مفقوده پیدا میشه. آدمایی رو دفن کردن به اسم اینکه مثلا جنازه سوخته بود، اینا بعد دیدن کس دیگه بوده، تو همین جنگ پیش اومد دیگه.
داشتیم.
آره، افرادی اعلام شهادت شد، بعد دیدن اسیر بوده، برعکسش هم شد. آقایی است به نام عبید الله حر جعفی.
بله.
بینندگان عزیز اسم ایشونو شنیدن، تو فیلم مختارم بنهور بنهور که میکنن همینه که از مختارم جدا شد.
بله.
رب ابن زبیر پیوست. ایشون از فرماندهان معاویه است در جنگ صفین، یعنی مقابل امیر المومنینه. بله. از کسایی که با مالک اشتر حضرت علی جنگیده، آینده خوبی هم نداشته که دید امام حسین دعوتش کرد، به امام حسین نپیوست و الان هم من کار ندارم. عبید الله حر جعفی جنگ که تمام شد رفت شام، اهل کوفه است. شایع شد که ایشون کشته شده. شایع که یعنی یقین کردن جای قاطی این جنازه ها.
بله.
یکی از کسایی که کشته شده عبید الله حر
جعفی است.
خانومش عده گرفت، بعد عده ازدواج کرد. قانونا میتونه دیگه.
بله.
4 ماه و 10 روز
عده نگه.
در گذشته زود ازدواج میکردن کسانی که همسر از دست میدادن. خبر رسید به عبید الله حر جعفی، چه نشستی که همچین اتفاقی افتاده. بلند شد خودشو از شام رسوند به کوفه، رفت در خونه امیر المومنین. حالا کی؟ آدمی که با علی جنگیده،
روبروی او ایستاده. روبروی
قنبر در رو باز کرد، گفت ها، حالا به تعبیر من خیلی پر روی. چی کار داری؟ گفت با آقا کار دارم. گفت با آقا کار داری؟ تو نبود دو صفین با آقا جنگیدی؟ گفت قنبر یه مشکلی برام پیش اومده، من میخوام با علی ابن ابی طالب مطرح کنم. اما اینه که تو میگی، میگی من با علی جنگیدم، درسته، ولی بینندگان این جمله رو دقت کنید، ایمنع ذلک من عدله، آیا این برخورد من تو صفین مانع عدل علی است؟ من بد بودم، علی که عادله. اینو برای اون کسایی میگم که یه وقت کینه به دل نگیرید از یه کسی، یه جایی نگید انتقام میگیریم، یه جایی بگید به حسابش میذاریم. آمد و آقام پذیرفتشو، البته شرعی شد، من نمیخوام الان مطرح کنم این ازدواج باطله خود بخود.
بله، بحث عدالت.
آره، اون بحث
ولی امیرالمومنین.
آره، اون باطله و بعد زن به شوهرش برگرده و احکامی داره که خب این نکته ایه. دشمن دوم، نگاه سوم، عدالت در برخورد با اولاد. جالبه، من گشتم ببینم که حالا شاید بینندگان عزیز پیدا کنن ما رو راهنمایی کنن، عدالت در برخورد با والدینم داریم یا نه؟ ندیدم، چون قاعدتا پدر و مادر رو آدم احترام میکنه، تکریم میکنه، اما راجع به اولاد ویژه داریم. اعدلوا بین اولادکم فی النحل کما تحبون ان یعدلون بینکم بالبر و اللطف. همونطور که شما دلتون میخواد بچه هاتون عدالت رو با شما رعایت کنن، پدر و مادر رو تحویل بگیرن، بین اولادتون هم عدالت رعایت کنید در بخشش.
بله.
یعنی چی؟ ارث میخوای بدی؟ بعضی حالا اینطور هم فلان بچه رو محروم میکنم. برش محروم میکنی؟ کاری میکنم که هیچ ارثی به اینها
نرسه.
یا تفاوت میذارن، مثلا خدای تبارک تعالی بچه آخری به این داده، خیلی دوستش داره، اون بزرگترها رو دیگه
تحویل نمیگیره. خیلی
آره. پدر و مادرها اینطوری بین بچه هاتون اختلاف میندازید، بچه هاتون رو با هم بد میکنید، کینه بینشون میفته، حواستون جمع باشه. اعدلوا بین اولادکم. یک کسی پیش پیغمبر اکرم آمد، دو تا اول بچه داشت، یکی رو بوسید، اون یکی مثلا دستی کشید سرش، پیغمبر گفت یالله اونم ببوس. حتی تو بوسیدن بچه ها فرق
نگذره.
اگه مهمانشون میکنید، اگه کاریم، البته من یه چیزی بگم، به طور طبیعی آدم ممکنه بعضی بچه هاشو بیشتر دوست داشته باشه. آقا این دختر به من خدمت میکنه، کارمو انجام بده، من این پسر سال به سال من در سر نمیزنه، اون محبت درونیه رو من کاری ندارم. اما در بحث ارث، بخشش ها، مهمانی کردن، اموری که هست، من اینجا این که بگم اینو طولش دادم، چون خیلی تو کوچه و خیابون من میگن آقا شما آخوندا همش از احترام والدین میگید،
این ورش هم
بگید، آقا تو دین چیزی راجع به ما نیامده. چرا؟ اعدلوا بین اولادکم، عدالت برای اولاد. چهارم، اینا رو عرض کردم، من ترتیب منطقی براش تعیین نکردم، ولی بالاخره موارد رو جمع‌آوری کردم دیگه. یعنی 14 مورد عدالت. مشتری، کاسب با مشتری. بنگاهی با کسی که بهش ماشین میده، کاسبی که بهش جنس میخری، و برید دیگه توی شرکت‌های بزرگ کارفرماها. قرآن کریم میفرماید اوفل کیل و المیزان، یا اگر آیه رو غلط نخونده باشم بله، حالا ترجمه عرض میکنم که مکیال و المیزان، کیل و میزان رو رعایت کنند، عدالت داشته باشند. ولا تبخس الناس اشیاءهم، اونی که عرض کردم منظورم اینجا بود که مواظب باشید یه وقت کم بخس یعنی کم گذاشتن،
آره،
عدالت داشته باشید. من دو سه روز قبل توی سیما شنیدم یه آقایی که راجع به برنج صحبت میکرد، ایشون توضیح میداد، میگفت که برنج هایی از خارج وارد شده، مثلا پاکستانی، خوشپخته، خوبه، بعضی ها اینا رو گرفتن با نیم برنج ایرانی مخلوط کردن به اسم برنج ایرانی تو بازار
توزیع کردن.
حرامه، حرامه، این قیمتش دو برابر اونه شاید. لذا عدالت در برخورد با
مشتری
و کسایی که میان. خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو، همه کسایی که اهل سخن بودن، اهل منبر بودن. من یه وقتی محضر مقام معظم رهبری اسمی بردم از مرحوم های فلسفی،
خدا رحمت،
آقا چقدر تقدیر کردن. خب در این قوم آقایی بود به نام حاج انصاری،
بله،
معروف بوده، منم ایشونو ندیده بودم، منتها یک آقایی دو سه تا از نوارهای ایشونو به من رسوند و من اونا رو گوش کردم. من هر چی سعی کردم روایات و آیاتی که ایشون تو اون نوار میخونه رو بشمرم کم آوردم،
انقدر روایات،
بله،
و آیه،
آیه انقدر روایات، آیه رو آیه، روایت روایت، نه برفنبار کنه، بعضی برفنبار میکنن یعنی همینطور فلهی، نه، با توضیح، با تبیین. در گذشته خب راه‌های روستایی مثل امروز نبود، الان روستاها برق داره، آب داره، گاز داره،
بله،
بانک داره، نمیدونم تشکیلات داره. روستاییان که اطراف قم بودن یا مشهد یا اینها، خب اینها کشاورز بودن، کار میکردن در تابستان و در پاییز میآمدن قم بازار خرید، خرید شش ماهه زمستانشونو،
آره،
لباس میخواستن، پارچه میخواستن، نخود میخواستن، لوبیا میخواستن، میآمدن خرید. معروفه تو یکی از نواراش حاج انصاری روی منبر میگه بازاری ها فصل آمدن روستاییان به بازاره، مواظب باشید روستایی ها کلا سر شما نگذارند. همه تعجب کردن، بیچارهای ساده
کلا مگه میذاره سر کسی؟
بعد توضیح داد، گفت اینا که از قیمت خبر ندارن، اینا که تو کشاورزی بودن، از جنس قلابی و صحیح خبرن، جنس قلابی به جای صحیح بهشون بدید کلا سرتون رفته، چون این قیامت دستش پره جلو شما رو میگیره. ارزان رو گران بدید، این نکته قشنگیه.
بله،
من گاهی از اوقات که میشترم کسی جرمی انجام میگن، مثلا فلانی موتور دزدیده، خدا میدونه آقای ملایی قبل از آنی که دلم برای اونی که موتورشو دزدیدن بسوزه، دلم به خدا دارم برای موتور دزده میسوزه. برای اینکه این اخیراً رفتم زندان یه سخنرانی، گفتن یه آقای 80 تا مثلا سرقت موتور داشته، ولی اونجا دای جمعیت بود، منم رو همین موضوع گفتم به خدا من دلم برای شما بیشتر میسوزه، چون خودت داری میگی من هر موتوری رو دو سه تومن فروختم، مجموع این 80 تا مثلا چقدر پول گیره؟
دو تا موتور درست، آره، حسابی هم نگیرت
نیومده،
آره،
اون حالا خرج چی کردی خدا؟ وقت قیامت نجدا شما رو بگیرن چه میخوای بکنی؟ ان ربک لبل مرصاد، فرمود مرصاد قنطره است، پلی است که کسی حق الناس بده کار باشه عبور نمیکنه. پنجمین نوع عدالت از این 14 تا، عدالت در تقسیم ارث. بالاخره یه قانونی داره دیگه، البته ارث رو بدونید یه بخشش تقسیم شده است، یعنی دست پدر و مادر و دست کسی که از دنیا میره نیست، آقا میگن پسر انقدر، دختر انقدر، شوهر انقدر، اما یه بخشی در اختیار خود محتضره، کسی که داره از دنیا میره یک سوم،
درسته،
مواظب باشه نوع تقسیمی که انجام میده تقسیم ظالمانه ای نگه، همه این یک سوم مال این بچه آخری، مثلا مثال عرض میکنم، توجه ببین. ششم در غنایم جنگی، آقا جنگ که تمام میشه، البته الان دیگه شاید به این شکل نباشه، ولی در گذشته غنایم جنگی تقسیم میشد، این عدالت در غنایم جنگی. هفتم، عدالت در کار اداری. این خیلی مهمه. من یه جمله اینجا عرض کنم خدمت بینندگان عزیز. ببینید، امام صادق علیه السلام فرمودن شیعه ها زینت ما باشید، کونو لنا زینا، یک کاری کنید که مردم با عملکرد شما به امام صادق علاقمند بشن، میگن هازا شیعه و جعفر. من یه چیزی میخوام بگم، عذر میخوام، بر نخوره به کسی. یه وقت حکومت طاغوته، عکس محمد رضا پهلوی خورده، عکس مثلا فرض کنید توی کشور خارجی میره شما، عکس فلان شهر، خب اداره است، نباید ظلم بشه توش، ولی اگه اتفاقی هم بیفته میگن آقا از این آقا بیشتر از این انتظار نمیره. بالاخره این حاکم، این ستمگر، یه کسی الان مثلا فرض کنید بره توی امریکا، بره در مثلا کشوری، آقا اون که خودش داره به همه کشورها دنیا ظلم میکنه، تو هم که کارگزارشی،
تو هم همین.
چی میخوام بگم؟ میخوام بگم آقایان اداری، عکس یک عالم و مرجع دینی به دیوار ادارات خورده، امام، امامی که تو آب احتیاط میکرد که اگه نصفشو میخوره نصفشو
دور نریزه،
امامی که اومد وارد جلسه بشه توی نجف، شلوغ بود، دید کفش ها جلوی اتاق، اگه بخواد بره باید پا رو این کفش ها بذاره برگشت که پاش روی کفش مردم نره. شما امروز تو اداره کار میکنید که تصویر مقام معظم رهبری اونجا خورده، یک مرجع، یک عالم دینی، خب
بله،
تو اداره ای دارید کار میکنید که عکس شهید سلیمانی خورده، عکس شهید سید حسن نصرالله خورده، آرمش آرم الله، علامتش علامت الله، پرچمش پرچم جمهوری اسلامی است، و اطمن هم اینطوره. الان اکثر جاها شهید گمنام جلویش دفنه و عکس شهدا، شما وارد بعضی جاها میشه الان همین شهدای جنگ 12 روزه،
بله،
خب اون آقا یه نگاهی به تو میکنه، یه نگاهی به اون عکس میکنه، تو داری به اون تصویر لطمه میزنی، میگه آیا شهید سلیمانی جان داد که تو اینطوری پارتی بازی کنی؟ عدالت تو کار اداری فرق نگذارید بین افرادی که مراجعه میکنن تو کارشون، بانک هایی که وام میدن، ادارات که تو شهرداری پروانه صادر میکنن، اداره مالیات، چون از این اداره خیلی پیش ما میان افراد نکته میگن، نمیدونم درست میگن، من تو آشنا نیستم، مباحث اقتصادی، ادارات مختلف، مدارس، آقا ثبت نام میکنن کارهای، پس تو کار اداری هم عدالت. هشتم، عدالت در گفتار. حالا از جناب عالی من سوال میکنم، نظر شما راجع به فلانی چیه؟ عادلانه نظر بده. اذا قلتم فعدلو، حتی در گفتارا، خیلی عجیبه، کلامی که میخوام بگم، مطلبی که میخوام اظهار کنم، آقا من طرفدار تیم الفم ولی خداییش تیم به امروز بهتر بازی کرد، اگر از من نظر خواستم میگم نه، من اسمی برم که بگن شما
طرفدار
از کی کردید، من خواهی ندارم، اما بالاخره من تیم الف رو دوست دارم، ولی خدای تیم من امروز خوب بازی نکرد. اینا نکات مهم نیست، اینا تو گفتارش
منصف
آر باشد. انصاف در گفت از آیه قرآنه، از قلتم فعدل.
این پسر من طرفدار رئال مادرید، خارجیشو مثال میزنیم که به کسی بر نخوره، دیشب 5 گل خوردن از اتلتیکو مادرید، ولی طرفدارش هم ولی امشب خدایی بد بودن،
پس ایشون رعایت کرد. نهم، عدالت در انفاق. عجیبه، خدا تو قرآن میفرماید میپرسن از تو چی انفاق کنیم، یسالونک، میدونید ما تو قرآن اونو که یادمه 14 یسالونکه داریم،
درسته،
خیلی جالبه، من یه وقت جمع‌آوری کردم اینا رو، چه سوالایی از پیغمبر میکنن، یکیش اینه، میپرسن چی انفاق کنیم، بگو العفو. یعنی چی العفو؟ از امام معصوم سوال کردن عفو یعنی چی، یعنی فرمود عدالت، یعنی اقتصاد، یعنی میانه روی. آیه قرآن هم هست دیگه، الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قوام. یعنی شما انفاق هم که میخوای بکنی، آقا خودت نون تو خونتون نیست یا بچت گرسنه است، انفاق بکن اما خانت هم در نظر
بگیر.
دهم، عدالت تو عبادت. بعضیا مشرف بودم، یک روز توفیق شد برای عتبات عالیات همین برنامه این هفته مخاطب خاص.
بله، شب جمعه.
شب جمعه خب خیلی کوتاه، شاید 24 ساعت. آمدم یه جایی که استراحت بکنم، یه آقای اونجا بود، گفت من سوال دارم، بفرمایید. گفت من 6 ماه در سال اینجا.
یعنی خب 6 ماه در سال توی عراقه.
خادمم، خادم افتخاری.
خب بله بله،
به زائر و به مردم گفت حقوقم نمیگیرم، افتخار. ایران هم که میگم میام یکی دو ماهش برم مشهد چای میریزم و کارهای اونطوری انجام میدم. تو شهر خودم هم که هستم بالاخره هیئت و دعانو دوم. گفت خانم از من راضی نیست. کدوم حق با خانومه؟ تعارف نداره. این عبادت که عبادتی بیه بالاتر از این زیارت امام حسین، عبادت بالایی
و خدمت.
خود این آقا ابو عبدالله علیه السلام اگه الان بیاد به شما میگه آقا من انقدر نیاز ندارم، انقدر به اصطلاح ضرورت نمیبینم، شما 6 ماه بل کنی بیای یه جایی. خب بالاخره جشن تولد دارن، عروسی دارن، از این همچین امتیاز محسوب نمیشه. بعد این روایت رو براش خواندم که کسی آمد پیشه پیامبر اکرم، گفت من خیلی مسجد شما میام، خانومم میگه یه موقع بریم پیش من بشین. پیغمبر رمود جلوس المرء عند عیاله، مرد تو خانه پیش همسرش بنشینه، از اعتکاف در مسجد من بالاتره. در اعتکاف در مسجد من، یکی از همکاران شما که مجری پرکاری هم هست گفت شما این روایت رو خوندی برای ما دردسر شده. این خانواده میگه نگاه کن
حاج آقا رفیعی گفت. آره.
بعد میگه خودش بپرس، ببین خودش هم حالا من غالبا سعی میکنم مراعات کنم. بله. ولی به وقت ضرورتیه. آقا فرض میکنیم الان مثلا رئیس جمهور، مثلا فرض کن رئیس قوه، خود رهبر عظیم الشان انقلاب، یه وقت ضرورت یک سخنرانی کسی
جلست.
اما تو رفته خادم شدی اونجا، کسی هم میتونه این کارو انجام بده. یه وقت آقای ملای الان اگه نباشه این برنامه دچار مشکل میشه، باید بیاد اجرا کنه، باید صبح رادیو اجرا کنه. لذا در عبادتم بله. امام صادق فرمود من در حال طواف بودم، پدر امام باقر من فرمود خودتو اذیت نکن، همون به یه طواف اکتفا کن، برو خانه. ان الله یرضا بالیسیر. بله، عدالت در فرصت داریم ها.
بله، چند تا مونده الان؟
10 تا گفتم،
4 تا دیگه مونده.
آره،
حالا یک دو تاشو
نه همشو میگم، الان تمام میشه، چون بخش بعدی هم باید بله. اشاره کنم. عدالت در قضاوت، اذا حکمتم من تحکموا بین الناس بل... اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل،
تحکموا یا ان تحکموا
بالعدل، ان تحکموا بالعدل. بله، اذا حکمتم بین الناس، وقتی حکم میکنید عادلانه حکم کنید. رو ترجمهش عرض می‌کنم.
آره.
12 در معاش و معاد، بالاخره ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره
حسنه،
نه معاش فدای معاد بشه، نه معاد فدای معاش بشه. مورد دیگری که عرض می‌کنم در این آیه قرآن، البته و اصله بینهما بال عدل، اگه کار دعوا دو نفر رو حل کنید عادلانه نظر بدید و
طرف یکیو نگیری.
بله، طرف یکیو نگیری. در مدیریت جامعه که اشاره هم کردم، به هر حال اینا نکاتی بود که من عرض کردم. یه بحثی هم دارم اگر برسم، اگر نرسم میذارم هفته بعد. اسباب بی‌عدالتی چی میشه که
ما از عدالت
دور میشیم؟ اگه در بخش دوم رسیدم ببینیم. اشاره میکنم
انشاءالله.
اگر نمیذارم جلسه
که از خدامونه وقته اینقدر باشه که بعد از قسمتی که الان خدمت شما هستیم انشاءالله دوباره برگردیم خدمت آقای رفیعی عزیز. دو تا مطلب رو بریم برای ادامه راه. مطلب اول این که خب قربانی ماه ربیع الثانی رو همچنان دوست دارم یادآوری بکنم. شما عزیزان میتونید مشارکت کنید در قربانی ماه ربیع الثانی برنامه سمت خدا، که چه برکاتی، چه خیرهایی واقعا از مسیر لطف شما مردم میرسه به گروه عظیمی از جامعهمون. سایت ما رو ببینید، کانال رو نگاه بکنید، صفحات مجازی رو، جزئیات اطلاعات هست، زیرنویس‌های برنامه رو نگاه بکنید همیشه، و البته میتونید برای اعلام آمادگی و دریافت جزئیات عدد 14 رو برای قربانی به 20303 پیامک کنید. مطلب دوم این که حاج آقای رفیعی و همه حضرات وقتی مطالبی اینجا بیان می‌فرمایند، یک گروه کارکشته پشت صحنه کار هستن، دو سه نفرند ولی واقعا وقت می‌گذارن برای
بارگزاری مطالب کارشناسان در کانال، برای اینکه زحماتشون دیده بشه و اون بهره‌ای که ما می‌خوایم ببریم، دعوت می‌کنم عضو کانال ما بشید. عدد 8 رو بفرستید به 3015 15 3015 15، عدد 8 رو عضو کانال ما میشید، حداقل در ایتا عضو ما باشید، حالا پیام رسانه دیگه هم هست و انشالله اونجا بهره مند باشیم هممون از فضل بیانات اساتید ارجمند. صفحه 570 قرآن کریم، آیات پایانی سوره مبارکه معارج و آیات آغازین سوره مبارکه نوح تلاوت میشه، با یه صلوات میریم به استقبال آیات وحی. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. میخوام پیشنهاد بکنم هر کس امروز هر اندازه قرآن تلاوت کرد، هممون از یه آیه تا هر چقدر ثوابش رو تقدیم کنیم به همه شهدا، به ویژه شهدای جبهه مقاومت، علل خصوص شهید حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله، شهید نیلفروشان، شهدای جبهه مقاومت در سوریه و لبنان و عراق و ایران، و انشالله اینجوری دعای خیر اونا رو برای خودمون بخریم. زمان داریم یکم، اون نکته که آقا می‌خواستن بفرمایند، موانع یعنی اسباب بی‌عدالتی، درسته؟
بله، یعنی چی میشه که تو جامعه بی‌عدالتی خود به خود پیش میاد؟ بله. نیاز به بحث مفصل داره، من تا چون ممکنه نسیه بشه، بعضی بگن هفته بعد نیستیم، عمرام که معلوم نیست چجوری هست، خود ما زنده باشیم نباشیم
ان شاء الله.
اشاره میکنم چی باعث میشه که ما نتونیم عدالت رو به کار ببریم، مخصوصا تو حوزه مدیریت و مسئولین؟ یک، پذیرش مسئولیت های زیاد. وقتی 30 تا 40 تا کار به یه آقای گفتم آقا من شمردم به 30 تا کار رسیده کار شما، گفت به خدا برای هیچ کدومش حقوق نمیگیرم. من کار ندارم، حقوق نمیگیری. بعد خودش گفت من بعدا تو جلسات که میرم یادم میره که این مثلا جلسه شورای الف یا شورای ب، حرفای شورای ب رو میزنم، بعد میگن آقا ببخشید این شورا مثلا فرداست. این خب این درست نیست. البته بعضی اوقات هم تقصیر خود افراد نیست، واگذار میکنن، جناب عالی مسئولیت میدیم، من یه مسئولیت میدم، اما انصافا آقایون قبول نکنید.
آره، هیئت امنای من... 4 تا مؤسسه میشه.
آره آقا، من آقای ملایی از آقای من شنیدم دوران ریاست جمهوریشون،
بله
هست صوتش، فرمودن خواجه نصیر تو اون خواجه نظام الملک تو اون نوشتش میگه مردی و کاری، یعنی یک مرد یک کار. شما وقتی چند تا هندوانه بردار یکشم میفته دیگه. پس بی‌عدالتی یکی از دلایلش
تعدد
مسئولیتی که بعضی عزیزان متاسفانه این مرز رعایت نمی‌کنن. دومین نکته عدم واگذاری و تقسیم درست کار. تو این اداره به ایشون 5 تا کار واگذار کردن، به اون یک کار. یعنی نوع کارهایی که توی ادارات تقسیم میشه بین افراد، می‌بینی که به هر حال این موجب میشه طبیعتاً نتونه بنده خدا درست انجام بده. اصلا تو خود همین کار الان بی‌عدالتیه. ما آدم داریم تو ادارات، من از رئیس یک مجموعه خودم شنیدم، گفت آدم دقیقیه، گفت رفتم بررسی کردم 20 دقیقه کار مفید داره، 30 دقیقه بقیه کار بقیهش بیکاره، فیلم نگاه میکنه تو اتاقش. وقت یک کسی هم اینطور پشت سر هم وایسادن مردم تا شب، بنده خدا خب تقسیم کنید. اینم یه نکته. نکته دیگری که در واقع باعث بی‌عدالتی میشه، عدم تقسیم صحیح امکانات.
درست.
آقا تو یک کشور استان کوهکیلوی بویراحمد و استان تهران از نظر بهره مندی مردم تو امکانات فرقی نمیکنه. درست تر استانی اقتضایی داره، اما اینطور نباشه تمام خیابان‌های مثلا تهران آسفالت میشه، اما این شهر دور افتاده هنوز 10 ساله خیابونش خاکی، آسفالت نشده. بعد این امکاناته باید در واقع توجه بشه. یک عامل دیگر بی‌عدالتی قومیت و نژاده. آقا ما چون اتفاق هم افتاده در گذشته ها که در طاغوت که زیاد بوده، ممکنه در جمهوری اسلامی هم گاهی اتفاق بیفته، من چون مثلا از این شهر هستم و به مسئولیت رسیدم، پس به جاده های این شهر میرسم، به این نژاد میرسم، به این قوم میرسم. این درست نیست، نباید نژادی و قومی باشه. رئیس جمهوری که از مثلا فرض کنید فلان شهر انتخاب شده، این شهر با شهرهای دیگه براش متفاوت
نباید
باشه. تعصب و لجاجت هم گاهی موجب بی‌عدالتی میشه.
بله.
یعنی طرف تعصب روی مطلب خاصی داره. بله. کینه، یک کینه ای از طرف مثلا به دل گرفته. تقدم روابط بر ضوابط،
این هم باعث
قرآن بیده. این جمله آخر من ظاهرن بخشم بذار، قرآن تو آیات متعددی نما نشان میده. ببین با پسر نوح لیس من اهلک،
بله،
با ابو لهب تبد یدا ابی لهب، با عرض میکنم که همسر نوح،
بله،
قرآن میفرماید ضرب الله مثلا للذین کفروا، همسر نوح پس روابط اگر بر ضوابط حاکم شد میشه بی‌عدالتی، تقسیم امکانات درست نبود میشه بی‌عدالتی، لجاجت بود میشه بی‌عدالتی،
تعصب بود میشه،
تعدد مسئولیت بود میشه بی‌عدالتی. ان شاء الله که
ان شاء الله
اعدلوا هو اقرب للتقوى ان شاء الله.
آقا برای اینکه حسن ختام باشه، خیلی زمان نداریم ولی بدون دعا تموم نشه، یکی دو تا دعا بفرمایید.
خدایا روح بلند شهید سید حسن نصرالله، شهید صفی‌الدین، شهید سلیمانی، هنیه سنوار، همه این شهدایی که تو یک دو سال اخیر مخصوصا به شهادت رسیدن، شهادای جنگ 12 روزه، روح همشون رو با روح رسول الله محشور بگردان
الهی. آمین.
خدایا صبر به خانواده‌هاشون عنایت بفرما
الهی.
اهدافشون رو تحقق ببخش
الهی.
خدایا اونطور که قول دادی که اولیا از رو یاری کنی و دشمنان رو خار کنی، این صهیونیستا، این کسایی که علیه مسلمونا، علیه کشور ما توطئه میکنن، تلاش میکنن، خدایا شرشون رو به خودشون برگردون
الهی. حاجا خیلی متشکرم،
موفق باشید،
امید دیدار دوباره
ان شاء الله،
سلامت باشید. نوک پیکان محور مقاومت، مظلوم مقتدر، ولایت مدار بیبر برگرد و به عنوان نمونه و الگو، شجاع و بسیار بسیار توانمند در رهبری محور مقاومت، شهید بزرگوار، شهید سید حسن نصرالله، انشاءالله روحش از این نشستن و گفتن و دیدن و شنیدن بهره ببره، سبب برنامه‌مون تقدیم او و حسن ختام برنامه‌م اتفاقا یه ذکر خیلی از سید حسن نصرالله عزیز و بزرگوار هست. فردا انشاءالله اگه زنده باشم می‌بینمتون.
قولوا ما شئتم، نحن شيعة علي بن أبي طالب في العالم، من نتخلى عن فلسطين؟
مقتل أميره العام حسن نصر الله في
الله تعيد
أن يكون تكريم أخي وعزيزي ومبعث افتخاري سماحة السيد حسن نصر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. مجاهد کبیر و زعیم پیشتاز مقاومت در منطقه، حضرت سید حسن نصرالله اعلی الله مقامه، اکنون در اوج عزت است. بدن پاک او در سرزمین جهاد فی سبیل الله به خاک سپرده می شود، ولی روح و راه او هر روز سرافرازتر از پیش جلوه خواهد کرد انشاءالله، و راه را به رهروان نشان خواهد داد. من بداند که مقاومت در برابر قصد و ظلم و استکبار تمام شدنی نیست و تا رسیدن سرمنزل مقصود ادامه خواهد یافت.